أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على الظالمين من الآن إلى لقاء يوم الدين. امیدواریم خداوند متعال همه ما رو در مسیر اهل بیت، در مسیر قرآن، در مسیر معارف الهی توفیق عنایت کنه، ثبات قدم و انشالله عاقبت به خیری رو به همه ماها خداوند کرامت بفرماید. صحبتی رو که امشب خدمت شما در فرصت محدودی اشاره میکنم، یکی از موضوعاتی است که در جهاد تبیین مورد تأکید قرار گرفته. امروز مستحضرید یکی از مسائلی رو که مقام معظم رهبری تأکید میکنن به عنوان یک واجبه، یک فریضه قطعی و فوری، دو ویژگی رو که میفرماین بحث جهاد تبیینه. دلیلش هم مشخصه، به واسطه اینه که امروز دشمن جدای از بحث واقعیت ها در روایتی که از میدان داره انجام میده، روایت مورد نظر خودش رو داره منعکس میکنه. لذا جنگ جنگ روایت هاست و در مقابل روایت ناصحیح دشمن بایستی واقعیت ها تبیین بشه. سیره و سلوک بزرگان ما، شهدای ما، علمای ما هم میبینیم بحث روشنگری بوده که به صورت جدی در دستور کار خودشون داشتن. شما از امیرالمومنین بگیرید، از حضرت زهرا بگیرید، از حضرت زینب، از شهدایی که در رکاب این بزرگواران بودن، از عمار یاسر بگیرید، از تک تک شهدای شاخص بگیرید. یکی از ویژگی که این بزرگواران داشتن بحث روشنگری در ابعاد مختلف بوده. چه موضوعی رو بایستیم بیشتر روشن کنیم و خودمون در دستور کار خودمون داشته باشیم؟ موضوعات مختلفه. البته در جهاد تبیین یک سری الزامات وجود داره که خب بحث بسیار مفصلی رو میطلبه که سر جای خودش. اما موضوعاتی که در جهاد تبیین باید مورد توجه قرار بگیره، یکی از اون مسائلی که در اولویت هست بحث توحید است، نگاه توحیدی در زندگی است. ما یک خلایی که داریم، ما یک مشکلی که در ابعاد مختلف، حتی مسائل سیاسی و اقتصادی اجتماعی ما رو، همه زندگی ما رو تحت تأثیر قرار داده، ضعف در نگاه توحیدی است. وقتی در زندگی اعتماد انسان، تکیه انسان به خداوند متعال نباشد، ضعیف باشد این اعتماد و تکیه، شما خیلی از انحرافات رو میبینید در همه ابعاد، مفاسد و مباحث مختلفی که در این مقوله اتفاق میفته برمیگرده به ضعف در نگاه توحید. دست شما در نکنید. شما ببینید خداوند متعال یکی از مسائلی رو که در قرآن خیلی تأکید میکنه، اینو درست کنید بقیه درست میشه، بحث اعتقاداته. در بین اعتقادات خصوصا مبحث توحیده. بعضی از وقتا ما روی شاخ و برگا خیلی تاکید داریم، فروع دین میشه شاخ و برگ، میخوایم شاخ و برگ درخت رو درست کنیم، اما ریشه درخت مشکل داره. ما الان ضعف در مقوله حجاب داریم، ضعف در مقوله اقتصاد داریم، ضعف در مقوله سیاست داریم. اینا شاخ و برگایی هستش که اگر ریشه درست نشه شاخ و برگا درست نمیشه. بعضی از وقتها یک درختی در غیر موسم خودش برگاش زرد میشه، در غیر موسم خودش نمیدونم یک آفتی، چرا؟ چون ریشه این درخت تحت آسیب و مشکل قرار گرفته. یک آسیبی در ریشه او ایجاد شده و وقتی ریشه یک درخت مورد حجمه قرار بگیره، شاخ و برگ خیلی راحت از بین میره. بذار یکی از مسائلی که به صورت جدی ما در بحث جهاد تبیین اولا برای خود ما باید روشن بشه و بعد برای دیگران مورد توجه قرار بدیم، بحث اعتقادات. در بین اعتقادات هم خصوصا بحث مسئله توحید، خصوصا مسئله توحید. علما، بعضی از علمای ما مثل ملا مهدی نراقی، ایشون میفرماید ما اعتمادی که به خداوند و توکلی که بر خداوند متعال داریم یک سری مراحلی دارد. ما مسلمان هممون اعتماد و تکیه بر خداوند متعال داریم، اما چقدر ما به خدا اعتماد داریم و تکیه بر خداوند متعال در زندگی؟ چون سه مرحله رو بیان میکنه. مرحله اول میگه که مثل اینه که انسان تکیه و توکل و اعتمادی که به خدا داره مثل تکیه ای که یک انسان به وکیلش داره. یه سری مسائلی داره، یه وکیل میگیره میگه آی وکیل، تو از طرف من این مسئله رو به یک نتیجه برسون. شما چقدر به یه وکیل اعتماد داری؟ خب معمولا اعتماد یه اندازی باید باشه که انسان او وکیل رو به عنوان نماینده خودش انتخاب میکنه، اما محدوده. اون وکیل هم 100% نمیتونه همه مسائل انسان رو حل و فصل کنه، دنبال منافعشه، دنبال مسائل مختلفه. مرحله دوم از اعتماد ما به خداوند متعال میگه اعتماد یک بچه به مادرشه. شما یه طفل رو نگاه کنید چقدر به مادر وابسته است. اصلا بچه‌های مثلا یک ساله رو شما نگاه کنید جز مادر هیچی رو به حساب نمیاره، حتی پدر به حساب نمیاره. اگر گرسنه بشه، اگر دردی داشته باشه، همه چیز مادر به مادر ختم میشه برای یه نوزاد. اعتمادی که یک نوزاد به مادر داره میگه مرحله دوم اعتماد ما باید اوتوری به خداوند متعال باشه، تمام مسائل ما به خدا ختم بشه، جز در دامن خدا، در دامن هیچکی آرامش پیدا نکنیم. شما بچه یه دو ساله رو دست خاله، عمه، دست این و اون، به دست هر کی، بغل هر کی میدید آروم نمیشه. به بغل مادرش که میرسه، چون از مادر، اصلا مادر ام یعنی ریشه، مادر یعنی ریشه، به اصل خودش وصل شده، آروم میشه. انسانم اصلش خداست، میفهمد و نفخت فیه من روحی. اصل وجود ما از خداست، روح ما که اصل ماست وصل به خداوند متعاله. لذا انسانی که مرحله دوم اعتماد و توکل به خدا رو دارد مثل یک بچه‌ای که در بغل مادر آروم میگیره، وقتی انسان تکیه به خداوند متعال داره، به یاد خداوند متعال آرامش داره، آرومه، لذت میبره. اون لحظه ای که وصل به خداست، به یاد خداست، تو مجلسی که به نام خداوند متعال است. بعد ایشون میگه که ما یه مرحله سومی هم از توکل و اعتماد به خدا داریم. یکی خدا رو مثل وکیل میبینه، یکی خدا رو مثل مادر میدینه. میگه مرحله سوم اعتماد و تکیه بر خداوند متعال مال آدمای خاصه دیگه. این انسان مثل مردی میشه در دست یه مردشور. این مرده در دست مردشور چه اتفاقی براش میفته؟ یعنی هیچ اراده‌ای در زندگی ندارد الا اراده خداوند متعال. این رو غسلش میدن، مرده چی میگه؟ به مردشور چی میگه؟ هیچی نمیگه. هنوتش میکنن، کفنش میکنن، دفنش میکنن، مرده هیچی نمیگه. لذا او اوج اعتماد و تکیه بر خداوند متعال مثل این انسان میشه که انسان مردی دست مردشون میشه، هیچ اعتراضی به مردشون نداره، سکوت مطلق داره. این دیگه اوج او انسانی که ایمانش خیلی قوی باشد به این مرحله میرسه. خدا رو وکیل دیگه نمیدونه، خدا رو مثل مادر حس نمیکنه، خودش رو در دست خداوند متعال میدونه و هیچ اراده و اعتراض و حرفی رو در مقابل خداوند متعال نداره. من یه 3-4 تا مثال رو از قرآن کریم انتخاب کردم خدمت شما بگم کی انسان به این مرحله میرسه، کی انسان به این مرحله میرسه که مثل کلمیت بین یدی القصال، مثل مردهی در دست مردشو که هیچ چی نمیگه، تسلیم دست اوست، ما تسلیم خدا میتونیم باشیم. که ما میتونیم اینطوری بشیم؟ او زمانی که به قدرت خدا اعتماد کنیم، او زمانی که به حکمت خدا اعتماد کنیم. خیلی از وقتا ما به قدرت خدا مشکوکیم، به حکمت و تدبیر و برنامه ریزی خدا مشکوکیم، میگیم خدا این حکمت و برنامه ریزی کرده نفعی برا من نداره و سودی نتیجهش برا من نداره. انسان وقتی اعتمادی به حکمت خدا ندارد، تکیه بر قدرت خدا، اصلا قبول نداره قدرت خداوند متعال رو، بله نمیتونه اعتماد کنه، نمیتونه تکیه کنه، نمیتونه توکل کنه. خداوند متعال در یه جا میفرماید که البته همه اینا مشروط برای اینه که شما ایمان و ارتباطت با خدا قوی باشه، و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، شما اگر ایمانت به خدا وصل باشه اعتمادم بهش میکنید، تکیه هم بهش میکنید، خیلی راحت تکیه میکنی بر خداوند متعال، البته به شرطی که مؤمن باشه. یکی از اون مثالایی که خدمت شما بیان میکنم، خداوند قصه حضرت زکریا رو بیان میکنه که در سن پیری از خدا درخواست فرزند کرد. در سن پیری خداوند متعال بهش نوید داد ما یه فرزندی بهت میخوایم بدیم. ببینید وقتی انسان خدا رو قدرت مطلق بدونه، پیر جوانی براش فرقی نمیکنه، میگه وقتی خدا اراده کند برای خدا کاری نشد نداره. خدایا مگه میشه انسان پیرم باشه و قدرت ایجاد فرزند رو؟ خداوند میفرماید هو علی حین، یه کار ساده ایست برای من خداوند متعال. انسان وقتی قدرت خدا رو در یه جای دیگه به ما تذکر میده، خدا میدونید کدوم خداست؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. خداوند قدرتی که دارد که وقتی اراده ای رو بکند که یه چیزی باید باشه، همون لحظه اون موجود باید به وجود بیاد، اصلا مسئله و نکته ضعفی برای خداوند متعال. ای اعتقاد به قدرت خداوند متعال مهمه. یه جا دیگه خداوند متعال میفرماید که مادر موسی بود، چون معمولا آدم وقتی اعتماد به قدرت خدا نداره ترس در وجود انسان زیاده، حزن زیاده، تمامی قصه هایی که ما داریم، حزنی که داریم، قصه هایی که داریم، مال اینه که نکنه خدا نتونه، نکنه خدا مثلا به ما حال نده، توجه نکنه. من یه مثال ساده تری رو بزنم، مثلا بعضی از جوان ها دیر ازدواج میکنن، مثلا 24-25 سال شده داماد نمیشه، بچه داماد نمیشه، میگه مشکلات اقتصادی هست، مشکل اقتصادی هست، من نمیتونم با این وضعیت اقتصادی ازدواج کنم. حالا اگر یک انسان ثروتمندی از اون پولدارای درست حساب بیاد کنار این جوانی که سن ازدواجش رد شده، بگه با من تو برو ازدواج کن، هر مشکلی داشتی باشی با من، این جوان ازدواج میکنه یا نه؟ من یک آدم پولداری اومده کنار دست منه، بهش قبولم دارم، حرفش هم حرفه، و گفته هر جا مشکل داشته باشی من هستم. منی که به حرف یک انسان ثروت من اعتماد میکنم، همینقدر اگه به حرف خدا اعتماد کنم. آیش چیه؟ اینه که میفرماید و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و ایمایکم. آی جوانا برید ازدواج کنید، تو که به سن ازدواج رسیدی و برحال وضع زندگیت هم معمولیست، نمیخواد پولدار باشی، همه چیز ردیف باشه، برو ازدواج کن. بعد خدا چی میگه؟ ای یکونو فقرام. بقیه شده که شما تو جلسات عقد بودین، چون اول جلسه عقد خونده میشه. ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. او ثروتمند میگه اگه مشکلی داشته باشی من هستم. دقیقا این حرف خدا میگه، ای یکونو فقرا، اگه تو مسیر تشکیل خانواده و ازدواج مشکلی داشته باشی چیکار میکنم؟ خدا نمیگه من ربطی نداره. یغنهم الله من فضله، خدا میگه من هستم، خدا میگه من دست شما رو میگیرم. چطور میشه او ثروتمنده؟ اگر بگیم میگیم راست میگه، اما خدا میگه من هستم چی میگیم؟ این سوء ظن به خداوند متعال است. ای که میگم یکی از مسائل اصلی که ما داریم ضعف در نگاه توحیدی است. ما نگاه توحیدی ما ضعیفه. او ثروتمنده اگه بگه هستم، راست میگه، خدا میگه من هستم، من از فضلم کمک شما میکنم، مشکلات شما حل میکنیم، میگیم نعوذ بالله، خدای تو نه، تو نمیتونی، تو نمیتونی مشکل من حل کنی. در قصه فرزندآوری الان جوانای ما معمولا، اصلا همه ما چند تا بچه داریم؟ یکی داریم، خیلی که هنر کنیم دو تا داریم، دیگه خیلی دیگه شق القمر کنیم سه بچه خانواده ما دارن، اگه چهار بچه داشته باشن که دیگه جز معجزات و جز معالات اصلا. بعد میگیم خود چرا بچه دوم رو تو در زندگی نداریم؟ میگه زیر بار و مشکلات من موندم، با این وضع اقتصادی من نمیتونم. میگیم خدایی که رزق یه بچه رو میده نمیتونه رزق بچه دوم رو بده. به زبان بی زبانی و عملی میگیم نه نمیتونه. یعنی چه؟ یعنی قدرت خدام، یعنی حکمت خدا رو و صراحتن خداوند متعال در قصه فرزندآوری و جمعیت دخالت میکنه. میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، به خاطر ترس از مسائل اقتصادی بچهاتون رو نکشید. او زمان دفنش میکردن، الان سقط جنین میکنن. چقدر ما آمار سقط جنین در جامعه داریم؟ نکشید. نه، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، من نمیتونم این بچه رو تربیت کنم، من نمیتونم این بچه رو رزقش رو اصلا خدا میگه مگه دست تویه رزق بچه؟ مگه بچه رزقش دست تویه؟ بعضی حرف دیگری یاد گرفتم، میگم ما چهار بچه با این جامعه فاسد داشته باشیم تربیت اینا رو که میخواد انجام بده؟ اتفاقا شما یه بچه رو تربیت کنی، بچه اول رو اگه درست تربیت کنی، او بچه دوم رو تربیت میکنه، او دومی اول دومی بچه سوم رو تربیت میکنن. یه بچه درست داشته باشی با شیش بچه بعدش بیان، اینا خودشون هم دیگر رو تربیت میکنن. شما جو خانواده و جو خانه رو درست تنظیم کنی، اصلا نیازی نداره که برای تربیت هر فرزند یک اقدام مستقلی باشه. بله، ما تشریفات و تجملاتمون پدر ما رو در آورده، چشم و همچشمی های ما و مقایسه های ما و مسائل غیر شرعی ما، اینها مشکل ایجاد کرده. خدا میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحن نرزقهم. این جمله آخر تیکه سنگینیه خدا به ما میگه. ما میگیم معمولا بچه سوم بیاریم، بچه دوم بیاریم، رزقش رو کی میخواد بده؟ خدا چی میگه؟ نحن نرزق، ما داریم رزقش رو میدیم. خدایا تو نمیتونی. تو مسئله ای که ما امروز داریم نگاه توحیدی است در جامعه. ضعف ما قدرت خدا رو، ما حکمت خدا رو، اینا رو ما در اینجا مشکل داریم. خداوند متعال در یه جا میفهمد ما به مادر حضرت موسی، خب تحت تعقیب بود و فرزند میخواست بیاد و موسی میخواست بیاد و مشکلات مختلف و اوهینا، ما یه چیزی به دل مادر موسی انداختیم، به مادر موسی وحی کردیم، نه وحی پیغمبری کردیم، به دلش انداختیم. ان ارزعی، برو بچه تو شیر بده. فاذا خفت علیه، اگه میترسی. این ترس مال چیه؟ این طاغوت میاد، این نمیدونم فلان میاد، این کار انجام بده. خدا میگه که اگه میترسی بچه تو شیر بده، دشمن بیاد، فالقیه فلیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الی. خدا میگه ما یه قانونی داریم در زندگی و اون قانون و سنت ما اینه، کسی که به ما ایمان بیارد، کسی که به ما اعتماد کند، کسی که به ما تکیه کند، خداوند متعال میفهمد ما حواشو داریم، این قانون ماست. شما چون اعتماد به قدرت و حکمت خدا نداری، خود طبیعتا قانون ما هم در قبال شما اجرا نمیشه. این قانون مال مؤمنینه، قانون مربوط به لذا خداوند متعال در مسائل مختلفی نسبت به این مسئله، یعنی نگاه توحیدی تأکید ویژه‌ای داره. حتی بعضی از وقتا ما اون ضعف نگاه توحیدی که داریم، میایم برای خدام تکلیف تعیین میکنیم، میگم خدایا تو مثلا این مسئله رو در زندگی ما ایجاد کردی، چرا این کارو کردی؟ خدا میگه که آینده خوب شما، موفق شما، نمیدونم سایر مسائل، این نیست که شما از یه چیزی خوشت بیاد. اصلا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، بعضی از چیزا برای شما کراهت داره، یعنی بدتون میاد. خدا میگه اتفاقا این خوبه، اتفاقا این خوبه. و اصلا ان تحبوا شیئا، بعضی از چیزا رو شما خوشت میاد، اتفاقا این بده. تشخیص خوب و بد برای انسان رو خدا میگه من متوجه میشم، نه تو. تو میای بعد اساس نفس ذائقه خودت داره اینا رو بررسی میکنی که درست نیست. بله، یه وقتی هست یه مریضی در وجود انسان هست، پزشک باید جراحی کنه، درد ایجاد کنه، ما بدمون میاد، میگه اتفاقا این جراحی به نفته. همین کاری که الان آقای رئیسی انجام داده در بحث اقتصاد. بله، ما یه ارزی داشتیم که این رانت می آورد، این فساد ایجاد میکرد، این 100 تا مشکل دیگه هم ایجاد میکرد، و تا زمانی که این ارز 4200 این مسائل ادامه پیدا میکرد، مسائل و تبعات بدی هم برای جامعه داشت. اما گاهی از موقع این اقتصاد مریض نیاز داره به چی؟ جراحی دارد. جراحی هم درد دارد، اذیت داره. وسط این جراحی بعضی سوء استفاده هم میکنن. یک سری میکروب هایی هستن که این میکروب ها اگر مدیریت نشن اینا میریزن، یأس ایجاد میکنن، اغتشاش ایجاد میکنن، خرابی ایجاد میکنن، سوء استفاده میکنن، ده تا کار دیگه هم انجام میدن. اما اصل جراحی گاهی لازمه. اصل جراحی گاهی لازمه. کیا ناراحتن از این قصه جراحی؟ بله، اونایی که دنبال ران تو اینا بودن، اونایی که وابسته ای به دشمن هستن. اما اصل کار با دردم داره. البته خدا میفهمد بعضی از چیزا شما ناراحت میشید، اما لازمه برای زندگی انسان، باید مراقبت کنیم. ما اگر اعتماد ما و تکیه ما بر خداوند متعال، یکی میگم در جهاد تبیین اولین نکته رو که باید بریم دنبال تقویتش، بحث تحکیم اعتقادات و تقویت نگاه توحیدی است و اولین مسئله‌ای که با در اولویت مطالعه ما، مباحثه ما باشه بس نگاه توحیدی است، سر اینه. اگر نگاه توحیدی ما تقویت بشه، آثاری داره که من یه دو نمونه رو فقط خدمتتون اشاره میکنم. اولین تأثیرش اینه که انسان‌های موحد که نگاهشون، زندگیشون تنظیم شده در مسیر خداوند متعال، این انسان‌ها تحت سیطره و تسلط دشمن و شیطان قرار نمی‌گیرن. خدا در یه آیه میفرماید که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. تو اگر توکلت و اعتمادت به خدا باشد، شیطان نمیتونه بر تو مسلط باشه. صریحه، خیلی صریح خداوند میفرماید تو اگر اعتمادت به خداوند متعال قوی باشد، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، جناب شیطان تو قدرت تسلط بر بنده هایی که به من ایمان دارن، اعتماد دارن و توکل دارن، تو قدرت اینو نداری. اصلا خدا میگه من نمیگذارم، من نمیگذارم. ما دو تا حکمرانی در دنیا داریم، یه حکمرانی حکمرانی الهی است، یه حکمرانی حکمرانی شیطان است. خداوند متعال میفرماید مؤمنینی که توکلشون بر من باشد و اعتمادشون بر من باشه، من هواشونو دارم. ان الله یدافع عن الذين آمنوا. من نسبت به مؤمنین، من نسبت به کسانی که اعتماد و توکل بر من دارن، هواشونو دارن و محکم در کنار اونها ایستادم. این اولین تأثیرشه که نگاه توحیدی باعث این میشه که شیاطین بر انسان مسلط نشن. ما هر جا ضربه خوردیم، گفتم مال ضعف نگاه توحیدی. نکته دوم، خداوند متعال میفرماید پس اولا عدم تسلط شیطان، دوما امدادهای الهی است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا میگه هر کی به من تکیه کنه، من هواشو دارم. هر کی به من تکیه کنه فهو حسبه، قدرت من در اختیار او قرار میگیره. همون دیگه میفهمد من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این قانون خداوند متعاله که خداوند متعال میفرماید ما اگر کسی اعتماد بکنه و تکیه کنه بر ما، در خانه خدا رو بزنه، تمام عالم هم خواسته باشن علیه کار کنن، خدا میگه من درستش میکنم. در قاجار یک عین الدوله بود، دو تا فقیر دم در کاخش بود، یک وزیر، یک فقیری همش میگه کار خوب عین الدوله درست کنه، اون فقیر دوم همش میگه کار خوب خدا درست کنه. شنیدید؟ این عین الدوله خوشش اومد از اون فقیری که چاپلوسی میکرد، میگه کار خوبه اونه که عین الدوله درست کنه. گفت فردا یه بشقاب غذای بذارید زیرش هم چند تا که بدیم به همین فقیری که میگه کار خوبه عین الدوله درست کنه. او چیه میگه؟ کار خوبه خدا درست کنه. غذا رو داد به این فقیری که دم از عین الدوله میزد. این هم که غذا رو دید خورده بود یه چیزی، آقا من پول میخوام، ای داره قضا میفرسته، قضا رو داد دست اون فقیر دومی که میگه کار خوب و خدا درست کنه. و هم قضا رو گرفت، گرسنه بود، برداشت بره خونش بخوره، زیر قضا او چقدر سکه گذاشته شده. فردا عین الدوله اومد بیرون، دید که این فقیره که همیشه دم از عین الدوله میزنه هست، او یکی دیگه نیست. گفت که تو باز هستی؟ گفت هستم. خب دیگه من که بودم و هستم. گفت مگه دیروز به تو قضا ندادن؟ گفت چرا دادن؟ گفت خوردیش؟ گفت نه، چون قضا رو دادی من قضا خورده بودم، دادم به این فقیر دیگه. عین الدوله خودش گفت کار خوب و خدا درست کنه، ایدون عین الدوله خرکی. خداوند و من یتوکل علی الله، یه حالا یه مثالیست یا واقعیتیست. خداوند متعال میفرماید تو توکل و اعتمادت به خدا باشد، شیاطین نمیتونن کاری کنن. تو اعتماد و توکلت بر خدا باشد، خدا کمکت میکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسب. یه تأثیر دیگری هم که دارد، اگر اعتماد و توکل انسان به خدا باشه، خود این به انسان امید و آرامش میده. خود این به انسان امید و آرامش میده که خود این امید و آرامش، چون میدونید که از ترفندای شیاطین همینه، ایجاد یأس و ناامیدی است. اصلا کار شیطان اینه. مثلا یه آیهش اینه میشه، فرماید از شیطانو یعیدکم الفقر، شیطان شما رو میترسونه از چی؟ اگر صدقه بدی فقیر میشی، اگر این سیاست اجرا بشه فقیر میشی، همه شما رو میترسوند. کار شیطان یأس و ناامیدی است و یک ابزارش هم ترسه، میترسونه. الان بعضی از رسانه‌ها کارشون چیه؟ سیاه نمایی است. بعضی از رسانه‌ها فقط نقاط ضعف رو برای برجسته کردنه. بعضی از رسانه‌ها نقاط و قوت رو پنهان کردنه. برای چی؟ برای ایجاد جو یأس و ناامیدی در جامعه است. کار شیطان دقیقاً اینه. و بعضی از رسانه‌ها کار شیطانی انجام میدن. دقیقاً کاری که الان غرب در علیه جمهوری اسلامی داره انجام میده چیه؟ ایجاد یأس. بابام نمیشه، بابام درست نمیشه. شما هرچی هم نقاط و قوت داشته باشی، یه انقلتی زیرش میزنه، نه فایده ای نداره. اگر شما هر نوع ماهواره‌ای هم به هوا کنی میگن نه. اما یک ماهواره‌ای که انگلیس ساخته، نمیدونم آلمان چه کارش کرده، ماهواره برش از کجا باشه، امارات فقط به هوا کنه، اینقدر به هوا و چهچه میکنن. اما اگه در جمهوری اسلامی صفر تا صدش خود جمهوری اسلامی انجام بده، آخرش میگه اصلا جمهوری اسلامی ماهواره میخواد چیکار؟ کارش ایجاد و ایجاد یأس و ناامیدی است. کار شیطان اینه، ترفند دشمن اینه. اما اونی که توکلش به خداوند متعاله، اونی که اعتمادش به خداوند متعاله، یکی از آثارش میفرماید شیطان بر تو مسلط نمیشه سری. یکی از آثارش حمایت و کمک خدا، یکی از آثارش ایجاد امید است. انسان اگر خواسته باشه حرکت کنه باید امیدوار باشد. انسان ناامید مثل یه ماشین پنچره، نمیتونه تکون بخوره. لذا مراقب باشیم تو این فضاهای تبلیغاتی، مراقب باشیم توی فضاهای مختلف، از اخبار، از نمیدونم چه و چه، ایجاد ناامیدی در وجود ما توسط شیطان و دستگاه‌های شیطانی نشه. ولی آدم ناامید دیگه تو زندگیش، تو زندگی طبیعی و معمولیش، آدمی که در زندگیش ناامیدی نمیتونه حرکت کنه، یه دانش آموز فرقی نمیکنه. لذا یکی از آثار اعتماد به خداوند متعال امیدوار شدنه. شما یه وقت میرید برای جنگ، مثلا با 4 نفر نمیدونم لاشخورن فلان الدنگن سر کوچن، وقتی ببینی که 10 نفر پشتتن محکم میریم قیافه میگیرید، اما وقتی می پشت سرت هیچ کی نیست، خدا میفهمه من هستم. قدرت عالم، رزاقیت عالم، حکمت خدا، تمام اینها پشت سرته و محکم. خود این به انسان امید میده، آرامه و امید باعث آرامش. خداوند متعال انشالله توفیق بده بتونیم مطالعاتمون رو، نگاهمون رو، برنامه هامون رو در به طور کلی توحیدی کنیم. تقویت نگاه توحیدی در سیاست، در اقتصاد، در مسائل فرهنگی، در مسائل اجتماعی باعث میشه که انسان در مقابل دشمن محکم بیسته، در مقابل سیاست‌های دشمن محکم بیسته و در کنار بر مسیر برای اجرای در مسیر دستورات خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت موفق هم باشه. انسان‌های ناامید معمولاً جاده خاکی میرن، انسان‌های ناامید سری خسته میشن. او انقلابی هم که سری خسته میشه سر چیه؟ ضعف در نگاه توحیدی است. بقیه‌اش همه بهانه است. اگر نگاه توحیدی قوی باشد همه مسائل پر قدرت و در مسیر خودش داره خوب اجرا میشه. خداوند متعال ان شاء الله به همه ما تقویت ایمان، تقویت توکل، تقویت نگاه توحیدی ان شاء الله عنایت بفرماید و عاقبت امر ماها رو ان شاء الله ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بده. شادی ارواح طیبه شهدامون رو حضرت امام واقفین خیرین رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات.